شاه مردان
یا علی،
شیر یزدان
یا علی، اعتبار گردش این چرخ گردان یا علی، شاه مردان یا علی، شیر یزدان یا علی، اعتبار گردش این چرخ گردان یا علی.
اول پیش روی تو به کاران یا علی، حرف آخر در گلوی سر بداران یا علی، دفتر معنی به نام نامی تو بسته شد، بهترین حرف تمام روزگاران.
عصرتون بخیر عزیزان، و اما در این فرصت شما شنونده مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی هستید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سنج برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی،
به نام آن که عهدش وفاست، به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عصر شما بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. از این لحظه بدون خط خوردگی زنده و مستقیم از تهران پایتخت، شبکه رادیویی گفتگو. ۳۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما، ۱۶۲ روابط عمومی سازمان صدا و سیما. امروز هم خواهیم پرداخت به موضوعات مختلف، گفتگوهایی رو ترتیب خواهیم داد با حضور کارشناسان محترم و البته حسن همراهی شما همراهان عزیز. اپلیکیشن کاربردی و نرم‌افزار کاربردی ایران صدا هم با شما خواهد بود. اگر مایلید صدای ما رو بر بستر اینترنت صاف و شفاف‌تر دریافت بکنید، میتونید با دانلود و نصب این اپلیکیشن کاربردی از تارنمای شبکه رادیویی گفتگو به بهترین شکل ممکن صدای ما رو دارید. چهار دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر میگذاریم، بریم به سراغ موضوعات امروز بدون خط خوردگی. پرونده ویژه هفته و دلیل اصرار معاندین و رسانه‌هایشان برای تعطیل کردن مجالس عزاداری محرم. آخرین دیدار دولت 12 با رهبر معظم انقلاب. مروری بر عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت 11 و 12 و انتظارات وزارتی از دولت 13. ابعاد و سرانجام تنش‌ها در روابط میان ریاض و ابوظبی. و و چرایی بررسی دیرهنگام سختی و ایرادات سوالات در کنکور سراسری 1400 و بیتوجهی به استراب دانش آموزان در حین آزمون. خب 19 ساعت و 6 دقیقه از روز چهارشنبه آخر هفته ششم مرداد سال 1400 رو پشت سر میگذاریم، همچنان با بدون خط خوردگی از شبکه رادیوی گفتگو با شما هستیم.
ایران بدون خط خوردگی.
بریم به سراغ پرونده ویژه این هفته و دلیل اصرار معاندین و رسانه‌های اونها برای تعطیل کردن مجلس عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت عبدالله الحسین علیه السلام و ارتباط با دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد مسائل رسانه. آقای دکتر داوودی درود بر شما، استتون بخیر.
من نمایش ایران خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و تبریک عید قدیر خم رو دارم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. بحث کرونا خب بحثی است که باید جدی انگاشته بشه و تذکرها و انذارهای مختلفی هم داده میشه از بابت مراعات دستورالعمل‌هایی که میتونه به سلامت افراد و عدم ابتلای اونها به این ویروس منحوس کمک بکنه. منتها فضاهای مذهبی که پیش میاد، برخورد و رفتار رسانه‌های معاند متفاوت میشه و ابهام آفرینی و دوگانه کرونا و محرم داستانی است که به شدت در آستانه ماه پیروزی خون بر شمشیر در حقیقت تجلی پیدا میکنه. نظر شما چیه آقای دکتر؟
ببینید شرایط کرونا روی خیلی از موضوعات مؤثر بود و خیلی از مراسم ها و مناسک ها رو حتی عوض کرد، اما رسانه های بیگانه و معمولا معاندین وقتی روی فضای ایدئولوژیکی و مذهبی که مقوم و در واقع تثبیت کننده یک جامعه هستش کان وارد بشن، دو تا مسئله رو قبل از هر موضوع دیگری مد نظر قرار میدن. مسئله اول اینه که اساسا باید هر نوع در واقع سوپاپی که باعث تخلیه مشکلات از هان ذهنیت های منفی از موضوعی که دردها و رنجها و آلام یه ملت میشه رو در واقع علل خصوص در ایران اینها بیارن و از بین ببرن و نابود کنن. خب قاعدتا ما در ایران با ژاپن خیلی متفاوتیم، با آمریکا یا با خیلی کشورهای دیگه متفاوتیم. مردم در ایران همونقدر که عید قربان رو گرامی میدارن به شادی میتردازن، همونقدر که عید قدیر رو به شادی میتردازن، خب قاعدتا همونقدر هم محرم رو در واقع ارزش و اعتبارش رو نگه میدارن و احترامش رو نگه میدارن. پس بنابراین این یک سوپاپ اطمینان در جامعه جامعه ایران که جامعه ایدئولوژیکی است. این نقطه اول. نقطه دوم و ساعت دوم، معمولا رسانه ها به دنبال در واقع فاصله گذاری هستند بین اون چیزی که متن و اصل در جامعه هستش با اون چیزی که قرار متن ها رو بسازه یا متن ها رو تایید بکنه. خب قاعدتا وقتی که مردم در ایران خودشون رو آماده می کنند، ببینید اونقدری که محرم، اونقدری که در واقع مراسم ها در محرم همگرایی و همکمکی در ملت و در مردم در ایران رو ایجاد میکنه، قاعدتا خیلی از مراسم هایی که ما داریم این اتفاق رو حاصل نمیکنه. من حالا نمیخوام برم به ریزش الان بپردازم، اما ببینید همین یک مسئله نظری که شما در محرم دارید چه طبقاتی از جامعه رو میاد پوشش میده و چه فضایی رو در واقع ایجاد میکنه. خب این فضاهای همگرایی باعث میشه که اساسا مردم فرمت و در واقع فوندانسیون ذهنیشون رو در جامعه رو حالا اگر تحت تأثیر هست اصلاح بکنن، اگر تحت فشار هست مقدار در واقع کنترل بکنن. خب رسانه‌ها وقتی که میان توی این حوزه قرار میگیرن، برای این دو مسئله رو ایجاد کنن و این پایگاه در واقع ذهنی زبانی رو در جامعه از بین ببرن، اولین کاری که میکنند بحث در واقع دوگانه سلامت یا مذهب رو میارن و وسط میکشن. این چرا این اتفاق میفته؟ ببینید، ما 6 روز در واقع تهران تعطیل بود، خیلی از مراکز تعطیل بودند، اما نه تنها آمار متوفیان در واقع کرونا کاهش پیدا نکرد، بلکه افزایش هم پیدا کرد.
ما در ابتلا هم رکورد زدیم.
دقیقاً. و عرضم حضورتون که شمال رفتن مردم بدون محابا و بدون خلاصه هیچ اتفاق در واقع هیچ نگهداشت ذهنی در واقع میاد اتفاق میفته. بنابراین به اینها دقت نمی‌کنن، یعنی اینها عامل در واقع کرونا تلقی نمیشه. اما چون اینها اداوت و مشکل و مسئله با در واقع مذهب و ایدئولوژی دارند، میان پای محرم رو میکشن وسط، میان پای هیئت رو میکشن وسط. اینها به خاطر اینه که در واقع به نقطه ای برسونن جامعه رو که بگن آقا شما در هر حوزه هر اتفاقی بیفته طبیعی است، اما در حیات نروید ولو اینکه پروتکل ها رعایت بشود، این باعث به هم ریختگی است. فقط هم یک هدف دارن و اون هدف اینه: وقتی جامعه از هویت دینی و ایدئولوژیک خودش فاصله میگیره، قاعدتا کارکردهاش دچار در واقع نقصان جدی میشه. خب رسانه ها دنبال ایجاد این نقصانه. حالا این نقصان در ایران که میخوان ایجاد بکنند با یک واقعه همراه شده و اون واقعه هم بالاخره جابجایی یک سیستم دولت، جابجایی خیلی از موضوعات در واقع تلقی میشه. با توجه به اینکه ما اگر دقت کنیم محرم پارسال که حیات مذهبی با رعایت کامل پروتکل ها و شیوه نامه های بهداشتی برگزار کردن، ما کمترین و حداقل مشکلات رو داشتیم. بنابراین اینها رو میبرن، جامعه رو میبرن به این سمت که نسبت به مراسم مذهبی گارد، نسبت به مراسم های غیر مذهبی ولو اینکه خانمون برانداز باشه کاملا در واقع عادی رفتار باشه. اینها رو همه رو جمع آوری میکنن. در یک در واقع نکته من میتونم این رو خلاصه بکنم: وقتی که بحث محرم و حیات مذهبی اتفاق میفته، ما معمولا 3 کارکرد رو پیدا میکنیم. کارکرد اولمون آماده سازی برای رفتن به سمت کمک به دیگران ولو به اندازه در واقع یه نظری کوچیک. قاعده دوم ایجاد پایگاه های اجتماعی و همسانسازی شهری، منطقه‌ای، روستایی، محله‌ای، کوچه‌ای، این فضا رو میبریم به سمتش. و نقطه سوم مراعات کردن های اجتماعی و سیاسیه. خب شما اگر این ستا رو بذارید وسط رسانه‌های بیگانه و رسانه‌های معانه، دیگه چه بهانه‌ای دارن برای به هم ریختن جامعه؟ چون به شدت ما کاهش بهانه خواهیم داشت. کاهش بهانه یعنی افزایش مصیبت، مصائب و اتفاقاتی که در نزد رسانه‌های بیگانه میفته. پس برای اینکه اون رو کاهش بدن، این رو باید افزایش بدن. افزایش این یعنی دوگانه سلامت مذهب، سلامت دین، سلامت هیئت، سلامت محرم، سلامت امام حسین، سلامت طاسوعا و عاشورا، و نهایت هم بره به سمت اون طرف. البته برایندی که خودشون پارسال داشتند اثبات کرد که با این تیپ بازی ها قابلیت در واقع اخذ این فضا از مردم رو ندارن، چون مردم ما در ایران همونقدر که در تعطیلات شمال رو خلاص از دست نمیدن یا تفریحشون رو از دست نمیدن، قاعدتا در محرم هم و در سفر هم حیاتشون رو از دست نمیدن و این یه امر اثبات شده است. ما وضعیت کرونا پارسال خیلی بد بود، اما مردم رعایت کردند و خیلی دقیق و خیلی هوشمندانه از این موضوع در واقع عبور کردند. ولی رسانه های بیگانه عملا به صورت عملیاتی کار خودشون در این حوزه تشدید خواهند کرد.
خدمت شما عرض کنم که حالا تجربه فرمودید، البته تجربه سال گذشته بود، حالا با توجه به اینکه تابستون هست به لطف خدا و فضای آزاد هم اجازه میده، ما اتفاقا مثلا هیئت آی بنی فاطمه در پارک ارم برگزار شد در یک فضای خاص که جلوه های خاص تصویری هم ایجاد کرد و اون هم دستورالعمل ها رعایت شد. من فکر میکنم که آیه دکتر، اگر شما هم قطعا موافقی، در البته مثال شما از باب جا انداختن موضوع بود، ولی تفاوتی رو ایجاد کنیم با شمال رفتن و فضای محرم که اصلا دنیای دیگری است، عالم دیگری است و تعلمی که بهجت آفرینه و فضای متفاوتی ایجاد میکنه که آرامش و تضمین یک سال آینده زندگی است، مثل شبهای قدری که آدم یک تراوت دوباره پیدا میکنه.
ببینید، من عرضم ناظر بر این مسئله.
بله، عرض میکنم. من
مردم در ایران خودشون یک تعادلی رو به دست آوردن. تعادل، یعنی این که وقتی که در واقع تعطیلات میشه دوست داره بره به تفریحش برسه، فارغ از این که اصلا کرونا هست یا نه، اینو منظرم کنه.
بله.
اما بحث محرم و سفر خیلی فراتر از
این دیگه یه داستان دیگه است.
ببینید حتی اگر مردم رو، مردم در ایران رو، حالا من کاری با سایر نقاط دنیا ندارم، شما بین مرگ و زندگی بیارید و مخیر کنید، اما در واقع این رو شرطش رو محرم بذارید، چه مرگ چه زندگی، مردم محرم رو انتخاب
میکنن.
این یک قاعده است، یک اصله، ولی رسانه های بیگانه دنبال این هست که برن به این سمت که نهایتا یک طبقه ای در جامعه ما که همیشه طبقه نقزننده است، تمام این قبلها و اتفاقات پیرامون دوگانه سلامت و در واقع بیماری رو به بهانه کرونا بکشه وسط و نهایتا همه رو بیاره نقطه گذاری کنه روی مراسم های مذهبی که در محرم قرار اتفاق میفته.
درسته.
اما یه نکته رو فراموش نکنیم. ببینید محرم، سفر و البته مراسم هایی که در این قالب میگنجه با تاریخ و هویت و زندگی مردم سر و کار داره، یعنی با بخشی از مردم سر و کار داره که غیر قابل جدا کردنه. اینها پارسال خیلی تلاش کردن که بیان، البته منتظر بودن که بعد از محرم یک آمار تصاعدی از مثلا مبتلایان رو داشته باشن. به رغم اینکه همه این هیئات برگزار شد، به رغم اینکه همه این مراسم ها برگزار شد، اما افزایش آمار مبتلایان ما نداشتیم. بی بی سی فارسی میزد خودش رو روی آنتن که چرا این اتفاق افتاده. البته از نظر اونها این مسئله قابل فهم نیست، واقعا قابل فهم نیست، اما اتفاقی که افتاد این بود که مشخصا نشون داده شد که شما وقتی که میگید ما داریم دین رو پیاده سازی میکنیم، وقتی داریم رو محرم اصرار میبریم، به واسطه رعایت این پروتکل‌ها و برکتی که خود محرم دارد برای چندین فضایی، ما نه تنها افزایش نداریم بلکه خیلی وقتها کاهش و یا حتی بهبود رو هم شاهد هستیم. این رو ما پارسال تجربه کردیم و این تجربه در ایران اتفاق افتاد. البته در بسیاری از کشورهای دیگه که مراسم‌های محرم داشتن هم همین شد.
بله.
در عراق، شما عراق رو نگاه کنید، کربلای پارسال رو نگاه کنید، اصلا مردم ماسکی نمیزدن توی بین الحرمین، اصلا مردم توی کربلا این چیزی که ما میگیم رو رعایت نکردن، اما شما نگاه کنید تو کربلا اتفاقی نیفتاد. این حالا نمیخوام بگم در معجزه، ولی چیزی هم از معجزه نداشت که چجوری میشه این اتفاق اونجا میفته و البته همه تعجب کردند، ولی در شرایط عادی میبینید که این اتفاق جور دیگه ای در واقع رقم میخوره. جنبندی بخوام بکنم عرضم رو، اصلا محرم و سفر ماهی نیستند که رسانه های بیگانه بتونن باهاش شوخی کنند. البته که عرض خود میبرند و بالاخره زحمت دیگران رو هم میدارند.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر داوودی عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشه، خدا نگهدار.
پرونده ویژه این هفته رو بررسی کردیم با دکتر علیرضا داوودی و بحث دلیل اصرار معاندان و رسانه‌های اونها برای تعطیل کردن مجلس عزاداری محرم. خب 19 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر میگذاریم. رادیو گفتگو و بدون خط خوردگی زنده و مستقیم تقدیم شما میشه. 301035 سامانه پیامکی ماست.
ایران بدون خط خوردگی.
خب رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در آخرین دیدار رئیس جمهور و دولت دوازدهم با ایشون با تبریک عید سعید قدیر به عموم مسلمانان به ویژه ملت عزیز ایران فرصت خدمت به مردم رو نعمت الهی دونستند و فرمودند برای شکر این نعمت باید از همه توان برای پیشبرد اهداف انقلاب استفاده کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای خطاب به اعضای دولت دوازدهم و در ارزیابی عملکرد دولت تاکید کردند عملکرد دولت آقای روحانی در بخش‌های مختلف یکسان نبوده است. در برخی موارد بر طبق انتظارات بود، اما در برخی موارد این گونه نبود. در خصوص نکات حائز اهمیت و مورد تأکید و توصیه رهبر انقلاب دولت دوازدهم و البته دولت آینده گفتگو میکنم با آقای دکتر ابوذر یاسری، کارشناس مسائل سیاسی. دکتر یاسری درود بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی و همه شنوندگان برنامه عرض سلام و عصر بخیر دارم و اجازه میخوام پیشاپیشید سعید قدیر رو خدمت عزیزان تبریک عرض کنم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. بپردازیم به دیداری که رهبر معظم انقلاب داشتن و منویاتی که چه برای دولت فعلی چه برای دولت 13 که هفته آینده انشالله مستقر خواهد شد، این نکات رو با هم بررسی بکنیم.
بله، واقعا این دیدار و گفتگوی پایانی دولت‌ها و جلسه‌ای که دارن با رهبر معظم انقلاب جلسات تعیین کننده و مهمی است راجع به هم استراتژی دولت‌های بعدی و هم ارزیابی عملکرد دولت‌هایی که به پایان رسیده مدت خدمتشون. ما ارزیابی هر دولت رو باید بر اساس اختیاراتی که داشته و استراتژی که برای خودش تعیین کرده و مأموریتی که در قانون به عهده او بوده بر این سزل من میخوام انجام بدم. خب مستحضرید که رؤسای جمهور ما بعد از اصلاحات قانون اساسی که در سال 68 صورت گرفت، رئیس جمهور دارای قدرت اجرایی شد، چون قبل از اون قدرت اجرایی رئیس جمهور نداشت. بعد از اون خب رؤسای جمهوری اختیارات معمولی داشتن در حیطه اداره کشور. اینها دولت دوازدهم و یازدهم اختیاراتی رو داشت که به نظر من هیچ یک از رؤسای جمهور گذشته او نداشتن و اون این بود که بنا به نظر رهبر انقلاب بخشی از اختیارات شخص رهبری تفویض شد به رئیس جمهوری و در قالب شورای اقتصادی سران قوا ریاستش با رئیس جمهور قرار گرفت. در یک سخنی خود آقای روحانی هم گفتن که رهبری به من گفتن که نیاز به اذن گرفتن از من هم ندارید، شما و خودتون به جنبندی رسیدید، همون موقع ابلاغ بفرمایید. این اختیارات خب مسئولیت زیادی رو متوجه رئیس دولت میکرد. استراتژی دولت چه بود؟ از حالا چه در دوره دولت اولشون که بیان کردن که ما مشکل اقتصاد رو و تحریم رو میخواییم از طریق مذاکره با دولت امریکا حل بکنیم، که خب مستحضرید باز رهبری معظم انقلاب در اینجا در خلاف دیدگاه شخصی خودشون و تحلیل شخصی خودشون اجازه دادن تا مذاکرات انجام بشه، چون دولت رأی آورده بود و در واقع ایشون اجازه دادن. از طرفی فضای داخلی کشور رو هم آقا هماهنگ کردن، به این معنا که بحث راهبرد نرمش قهرمانانه رو مطرح کردن و فرمودن که کسانی که مخالف هستن با این قضیه اجازه بدن دولت کار خودش رو در چارچوبی که بهش اجازه داده شده انجام بده. با وجود اینکه خب مردم ما و روح مردم ما در 200 سال گذشته از استعمار بسیار به هر حال زخمی است و آزرده است، اما در این حال جریان‌های مردمی هم همراهی کردند و منتظر ماندن تا نتیجه مذاکره را ارزیابی بکنند. من می‌خوام اشاره بکنم که بعضی جاها دولت و جناب رئیس جمهور پاشون را از اختیاراتی رهبری دادن هم فراتر گذاشتن. اگر خاطرتون باشه حتی تماس تلفنی با رئیس جمهور امریکا برقرار شد که بعداً رهبر انقلاب هم این کار تمام اشتباهی بوده و نباید این کار صورت می‌گرفت. حتی علاوه بر اینها همراهی های نظام با شخص رئیس جمهور در این حد شد که تاکتیک رو هم به دولت متذکر شدن. ایشون فرمودن که اگر طرف مقابل شما قول شفاهی میده، شما هم قول شفاهی بدید. اگر روی کاغذ می نویسه، شما صرفا رو کاغذ بنویسید، و اما اگر او اقدام کرد، شما اجازه دارید اقدام بکنید. اجازه اقدام هم در بحث دادن امتیاز رهبری تصویر کردن، ما امتیاز میدیم به شرط اینکه طرف هم اون چیزی که نامه‌ای که نوشته بود آقای اوباما اون رو انجام بده که همه تحریم‌ها رو برداره. اما نتیجه چطور شد؟ نتیجه این بود که در همون دوره اول، این دوره دولت اوباما، ما دیدیم که با وجود همه این اتفاقاتی که افتاد و حتی گفته میشه متن برجام تقریبا همون متن اولیه بود که آمریکایی‌ها خودشون داده بودن، بحث‌های مختلف این بود که تحریم‌های جدید اضافه شد. نه تنها تحریم‌های قبلی برداشته نشد، بلکه تحریم‌های جدید هم در حیطه اشخاص و هم در حیطه موضوعات اضافه شد و در دولت بعدی که دولت ترامپ باشه و انتخابات دور دوم دولت فعلی ما، در تبلیغات انتخاباتی با اینکه جناب آقای دکتر روحانی میدانستن که ترامپ رئیس جمهور شده و موضع ترامپ مشخص بود، ایشون در تبلیغات قول دادن که حاضرن تا تحریم‌های جدید رو بردارن و همه تحریم‌ها رو لغو بکنن. اما خب زمانی که منتظر ارزیابی نتایج شدیم، رئیس جمهور محترم فرمودن که چون ترامپ آمده و ترامپ زیر اون روال قبلی زده و زیر میز زده و اون روال رو برهم زده، پس ما دیگه در واقع نمیتونیم این قولی که دادیم رو محقق بکنیم. ببینید، به واقع امروز اصل اون بحث رهبر معظم انقلاب که خیلی کوتاه همیشون صحبت کردن، ولی در این اصل این نکته متبلور بود که شما اونجایی که به مردم اعتماد کردید، به جوانها، به مهندسین، به پزشکان، به دانشمندان داخلی ما و به جوانها اعتماد کردید، اونجاها رو موفق شدید. که حالا چقدر بوده باید ارزیابی بکنیم چقدر بوده. و اونجایی که به دشمن اعتماد کردید، ما بالاخره فراموش نکردیم که برخی از این عزیزان گفتن ما به امضای کری اعتماد میکنیم، امضای کری تضمینه. این دولت تنها دولتی بود در جمهوری اسلامی که مجوز مذاکره گرفت با شیطان بزرگ.
بله.
و تجربه اندوخت که این تجربه برای همیشه برای ما مهمه. البته این باز من عرض کنم به این معنا نیست که ما میخواییم مذاکره نکنیم یا طوری باشه. اگر ما بر اساس همون تاکتیکی که رهبر انقلاب یک دو سال پیش فرمودن که مذاکره قول شفاهی در برابر قول شفاهی، کتبی در برابر کتبی، اقدام در برابر این تناظر راهبردی اگه داشته باشه، دشمن رو ما وادار خواهیم کرد که به امتیازات در به اون حقوق ما منتظم بشه. هم که راجع به بحث وین هم امروز رهبر انقلاب فرمودن، گفتن که آقایون میخوان مطلب اضافه‌ای رو مضاف کنن بر اون برجام. خب ما میتونیم، ما حق داریم، ما میتونیم بپذیریم، میتونیم نپذیریم. اما اینکه دولت مثلا بگه آب خوردن ما هم به برجام وابسته است، نمیدونم نون ما هم به برجام وابسته است، همه چیز ما، حیات ما به برجام وابسته است، در حالی که این گونه نیست. من الان یک عددی رو عرض بکنم خدمت شما. همین چند وقت پیش که این خط آهن این چه برون به سمت خلیج فارس رو در واقع ما یه قطاری رو آوردیم وارد کردیم و یه کانتینرهای تجاری چین اومد تا از اونجا عبور بکنه، ما ترانزیتی که مسئولین ترانزیت اعلام کردن یه چیزی هولوش 800 میلیارد دلار برای ما آورده فقط حق ترانزیت میتونه داشته باشه. ما کل فروش نفتمون 30 میلیارد دلاره، یعنی چیزی حدود 60 70 برابر نفت این مسئولین ترانزیت ما و بحثه راهن اینا گفتن. اگر ما ریلمون رو راه میانداختیم فقط از قبل ترانزیت 60 70 برابر نفت درآمد داشتیم. اما وقتی نشستیم، وقتی همه درها رو بستیم و رو خودمون بستیم، خب نتیجهش این هستش که دشمن از این بهترین فرصت و استفاده رو میکنه، سوء استفاده رو میکنه. بنابراین ما دستمون بازه و همه نیازمندی های خودمون رو قطعا میتونیم، مسئولین اقتصادی ما در مجلس، در دولت، در دانشگاه ها میگن، و به شرط این که ما روی پای دانشمندان خودمون، اساتید خودمون بایستیم. من یه نکته دیگری هم که اینجا به ذهنم میرسه، بارها رهبر معظم انقلاب از دولت خواستن که حتی با اقتصاددان های هم فکر خودتون و به لحاظ سیاسی هم مشی خودتون بشینید مشورت کنید، ولی متاسفانه ما ندیدیم که حتی یک جلسه برگزار بشه و در اونجا راهبردهایی که مثلا در عرصه فرض بفرمایید بنزین و غیر بنزین و مسائل اقتصادی ما، تو بحث تورم، تو بحث مختلف، یک بار با همین اقتصاددانهایی که هم فکرشون بودن این مشورت صورت بگیره. و بعضا ما دیدیم این آقایون اقتصاددان از دولت جدا شدن. خب این نشون دهنده این است که حتما اشتباهی در مسیر اداره بوده و امیدواریم انشالله با اصلاح این نکات و برای دولت آینده با در واقع تجربه موفقی که ما اینجا داشتیم و تجربه‌ای که داشتیم، بشه در واقع ظرفیت‌های داخلی کشور واقعا به منصه ظهور برسه.
اصلا آقای دکتر، اون چند تا هستی که حالا سرفصل در حقیقت بحث اقتصاد مقاومتی است، یک اقتصاد درونزای برونگرای مردمی عدالت محور، من عرضم به حضور شما دقیق فکر میکنم کلید خیلی از مشکلات باشه و خیلی راحت تر اصلا راه رو نشون بده. امیدواریم که در دولت بعد آقای رئیسی و کابینه‌شون به این مهم توجه بکنن.
قطعا همینطور هست که میفرمایید. ما امروز نگاه کنید همین بحث تراکتورسازی ما که داره به 30 کشور صادر میشه. در همین ونتیلاتور ما که دستگاه بسیار گران قیمتی است در همین کرونا ما داریم به 50 کشور از جمله آلمان صادر میکنیم. این نشون میده این ملت و این جوانها همونطور که اینها نخستین تمدن سازانی بودن که الان جیرفت ما در همین در 15 ساله کشف شد که منشأ تمدن جهانی تا الان مشخص شده جیرفت. این ملت که در قرون 3 و 4 هجری در اوج فرهنگ و تمدن و علم جهان بودن، اینها همچنان همچین جای